جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم
وقت ما تمام شد آقای دل
آخرین جمله رو اجازه بدید اما تذکر قابل واگذاری هست
خیلی
نخیر رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید
ما یک مجلس کارا و پویای ان شاء الله داشته
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم حضور فرد فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند خانم ها و آقایان بسیار سپاسگزاریم که همچون همه هفته شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید با تحلیل و بررسی مهمترین اخبار و تحولات هفتگی مجلس در خدمت شما خواهیم بود بنده محمد ساجدی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی بسیار خرسندم که در این زمینه با شما صحبت میکنم و تحولات اقتصادی رو مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهم داد مجلس در این هفته در جلسات فشرده و متعددی با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به بررسی مسائل حوزه بورس و بازار سرمایه پرداخت و همونطور که در خبرها هم آمده بهارستانی‌ها به جمع‌بندی‌های خوبی در این زمینه دست یافتند. به همین منظور در بخش نخست برنامه درباره این موضوع با نمایندگان و کارشناسان حوزه مجلس گفتگو خواهیم کرد اما قبل از شروع برنامه و معرفی مهمان دعوت میکنم به بخشهایی از صحبت‌های آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توجه کنید
اولین نکته ای که مردم عزیز ما مطمئن باشن این هست که مجلس شورای اسلامی مصمم هست که اون حمایت و تقویت لازم و تثبیت رو در بازار سرمایه و بورس انجام بده و تلاش کنه که هدایت نقدینگی هم در بازار بورس به سمت مسائل تولیدی بره و ما بتونیم تکمیل پروژه های صنعتی در بخش مسائل تجاری در بخش کارخانجات و تولید در کشور رونق خودش رو بگیره و این هدایت در حقیقت به طور جدی و اساسی باشه به اضافه این که حتما سرمایه مردم و پول مردم در بورس هم به درستی ازش سیانت بشه این از اولویت های مجلس و در این راستا هم حتما کمک های که لازم باشه برای دولت محترم برای تثبیت بورس حتما انجام خواهیم داد همین در دو هفته قبل خب بحث افزایش سرمایه یکی از موضوعات جدی بود که لایحه دو فوریتی دولت اینجا اومد برای ارزش در واقع صرف سهام بدون حق تقدم واقعا یکی از کارهایی بود که کمتر از 22-23 روز تصویب شد و ابلاغ شد عزیزانی که در بورس هستن متخصصین این عرصه میدونن که این چقدر میتونه به عمق بخشی و به تثبیت و به هدایت نقدینگی و به حفظ در حقیقت نقدینگی بورس و اموال مردم در اونجا کمک بکنیم لازم هست در حوزه بورس به یک تصمیمات جدیدی رو مورد توجه قرار بدیم که امروز این تصمیمات در مجلس گرفته شد و جناب آقای وزیر و دوستانمون در رئیس سازمان بورس و مجموعه شورای عالی بورس هم که در پنجشنبه جلسه ای داشتم و من در جریان اون جلسه و مصوبات هستم مصمم هستیم که این کار رو در حقیقت پیش ببریم یکی از موضوعاتی که امروز جمع‌بندی شد بحث بازار در واقع بازارگردانی در بورسه این یکی از نکات بسیار مهم و جدی است که ما باید به دو طریق به این موضوع توجه کنیم. یکی این که ما در حقیقت متغیرهایی که در بورس هست بهش توجه کنیم، مثل حجم مبنا، مثل حداقل سفارش، مثل ضریب اعتباری سهام در حساب کارگزاران، مثل سقف استفاده از اعتبار در بازار سرمایه. اینها از نکاتی است که حتما مجلس مصممه که در کارهای کارشناسی و نظارتی خودش در بورس به این موضوع توجه کنه.
صحبت‌هایی که شنیدید بخش از صحبت‌های آقای قالیباف بود در مورد بررسی چگونگی مشکلات بورس فراروی اقتصاد کشور. و گفتگویی داریم با آقای دکتر مسلم صالحی، نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در امر بورس. خیلی خوش آمدید آقای صالحی.
ممنونم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز، همچنین خدمت شما و همکاران عزیزتون، از اینکه به هر حال فرصتی رو فراهم کردید که دقایقی رو در خدمت شما باشیم و به تبادل افکار و اندیشه‌ها در حوزه بورس و بازار سرمایه بپردازیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه من سوال اصلیمو بپرسم، آقای قالیباف میگفتن به خصوص بورس، حالا در مورد مسائل اقتصادی مثل ارز و اتومبیل چطور سراغ بورس اومدنشون؟ این چقدر مگه مهمه این؟
واقعتش خب بحث بورس شاید تا یک سال و نیم و دو سال اخیر اینقدری که امروز برای مسئولون به عنوان یک امر جدی تلقی میشه نبود. دلش هم اینه که در یک سال نیم گذشته تا به امروز ما یک تقریبا میشه گفت حجم چندین برابری رو از ورود سرمایه مردم به بازار بورس داریم، شاهدش هستیم. و یکی از ابزارهایی هم که به هر حال دولت و تمامی کشورها میتونن ازش استفاده کنند که بتونن نقدینگی رو در سطح جامعه جمع‌آوری به سمت صنایع مولد و توسعه زیرساخت‌های صنایع و شرکت‌های مربوطه هدایتش کنن بحث بورس.
خب چیکار می‌خوام بکنن؟
الان خب برای وضعیت بورس، خب در ابتدا کاری که دولت پیش رو گرفت این بود که ایجاد انگیزه کرد
که بیاین،
که مردم بیان و در بورس سرمایه‌گذاری کنن، که کار خوبی هم هست، در تمام دنیا هم این کار صورت می‌گیره. اما بحث ورود مردم به بورس یک بحثه و بحث ماندن در بورس و هدایت اون سرمایه‌های نقدی مردم به سوی صنایع مولد یک بحث دیگره. ما شاید در گام اول خیلی خوب عمل کردیم، به هر حال ایجاد انگیزه کردیم در مردم که مردم وارد بشن به بورس. ولی به نظر من به عنوان حالا یک کارشناس، قبل از اینکه یا در کنار حداقل بحث ایجاد انگیزه در بین مردم برای وارد شدن به بازار بورس، ما باید یک فرهنگ سازی هم می‌کردیم. و این خلل رو ما شاهد هستیم که مردم بدون اطلاعات، بدون تحلیل، بدون تخصص متاسفانه وارد این بازار شدن. ولی نمی‌شود این قضیه رو به هر حال بگیم خب حالا هر کسی وارد شده مسئولیتش هم با خودش، بازار سرمایه بازار ریسکه، قطعا هر کسی هم وارد میشه باید ریسکشو بپذیره. یعنی نمیشه مردم رو رها کرد و بگیم خب حالا طرف یا نفت میکنه در این بازار یا
شانسی
ضرر. بله، نمیشه این شکلی بود. و در این بوره از زمانم مردم اعتماد کردن به سیاست‌های دولت، به سیاست‌های حاکمیتی در رابطه با بورس و بازار سرمایه اعتماد کردن و باید به گونه عمل کنه مجموع سازمان بورس و مجموع حاکمیتی در این رابطه حالا که بتونه این اعتماد مردم رو همچنان حفظ کنه و نگه داره.
حالا صحبت اصلی اینجاست که بفهمید چه تصمیمی در خصوص نحوه حضور اونها در بورس شما چیکار می‌خواید بکنید که مردم بیان و بمانن؟
خب در راستای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران، از بدو شگیری مجلس 11 کمیسیون اقتصادی وارد شد و شاید برای اینکه حسن نیتش هم نشون بده به دولت که من مدافع سیاست‌های دولت در بحث بورس و بازار سرمایه هستم، طرح دوفوریتی عرضه سهم‌ها با سلب حق تقدم تصویب شد. سریعا دوفوریت شما در کمیسیون اقتصادی در سهنم تایید شد و به شورای نگهبان ارسال شد که تایید شد. این حسن نیت ما نشون دادیم.
بله.
ولی از طرفی هم خب انتظار داشتیم در کنار این حسن نیت دولت هم در کنار مجلس باشد. دولت در کنار تمام اقدامات خوبی که انجام داده، به هر حال انتقادهایی هم بر عملکردش در حوزه بورس و بازار سرمایه وارد هستش. از این بابت که باید زودتر از اینها و شاید تقریبا 2 ماه پیش که وقت شاخص‌ها رسید تقریبا به مرز 2 و 100 و بعد از اون شروع کرد یواش یواش به ریزش کردن، دولت باید سریعا وارد میشد و با یک سری تدابیری که کوتاه مدت باشه و در کل یک سری تدابیری که بلند مدت باشه بتونه این مردم رو در بازار سرمایه نگه داره.
حالا همینجا همون زمانی هم که بورس توش همینطوری میرفت بالا و مردم مشت تشویق میشدن که سرمایه رو بیارن جا، یه دی پیش بینی کردن که این رشد بی رویه یک سقوط پشتش خواهد داشت و همین اتفاق هم افتاد. چطور نتونستیم پیش بینی بکنیم؟
قابل پیش بینی بود، تذکراتم دادیم، یعنی شاید در همون روزهای اول شگیری مجلس نامه به شخص رئیس جمهور از طرف کمیسیون اقتصاد مجلس داده شد
که مواظب باشید،
که مواظب باشید این رشد سرسام‌آور ممکنه خدا نکرده یک زمانی سقوط هم داشته باشه و قابل پیش بینی بود و ما هم انتظارمون بر همین بود.
چی بود مشکل؟
خب به نظر من شاید دلش بعضی این بود که خب اون قیمتی که شاید بر سهام ها تعیین میشد با قیمت واقعی شاید خیلی همخوانی نداشت و از طرفی چیزی که باعث شد که رشد بی رویه قیمت سهام رو ما داشتیم تقاضای بسیار زیاد در مقابل عرضه کم بود و یکی از انتقادهایی که ما به جد داریم به سازمان بورس این بود که آقا شما حداقل تسهیل کنید روند ورود شرکت‌هایی که متقاضی هستن که بیان در بورس.
حالا خیلی معتقدن که شرکت‌های دولتی باعث این کار شدن.
نمیشه بی تأثیر دونست، ولی به نظر من اون به هم خوردن معادله عرضه و تقاضا شاید یکی از عوامل بود که خیلی رشد داد قیمت سهام ها رو و دولت نتونست پاسخگوی نیازهای مردم در عرضه شرکت ها باشه. واقعیتش با این حجمی که الان بورس پیدا کرده باید یک مهندسی مجددی رو ما داشته باشیم در سازمان بورس،
یعنی
در رابطه با آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه‌نامه های ورود شرکت ها به بورس و فرابورس.
این چه زمان بره؟ خیلی طول می‌کشه.
این در بلند مدت. در جلسه پنجشنبه گذشته خب آیین‌نامه صیانت حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران هم تصویب شد. اتهام در جریان هستید. یک سری اختیاراتی به سازمان بورس داده شد که بتونه هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت این بازار سرمایه رو حفظ کنه. در کوتاه مدت با عواملی مثل افزایش حجم مبنا میتونه کمک بکنه به این قضیه. با ورود شرکت‌هایی که به هر حال آماده ورود به بورس هستن و متعلق به حالا شاید شرکت های نیمه دولتی باشن، اون بنیاد مستضعفان اعلام آمادگی کرده که من حاضر هستم 20 تا شرکت رو وارد بورس کنم. حداقل ما میتونیم این اعتماد رو مجددا در مردم ایجاد کنیم
که
مردم ما داریم شرکت های قدر رو وارد بورس میکنیم.
خب خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم، بس که به اینجا میرسه به طور طبیعی سوال به ذهن میرسه با توجه به این اشکال هایی که در عرضه بورس و هیجانات کاذبی که وجود داشته به اینجا رسیده، سوال اینجاست که مجلس و نهادهای تقنینی چه راهکار میتونن بیاندیشن تا این مسئله به یک ثبات ثابت برسه و بتوانیم باز هم مجددا شاهد رشد بورس باشیم. از تهران شنونده برنامه بهارستان هستید از رادیو اقتصاد که به واکاوی حوادث بورس و تصمیم‌های کلانی که در این زمینه گرفته میشه و به خصوص نقشی که مجلس میتواند در این زمینه داشته باشد به اتفاق آقای مسلم صالحی نماینده مجلس مورد بحث و مداقه قرار دادیم. جناب آقای سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس، سلام بر شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید. آقای بیدگلی، مجلس چه سازوکارها و مکانیزم‌های قانونی در بحث نظارت به عهده داره و می‌تواند پس آن براد تا در بازار خللی وارد نشه؟
البته خب من چون شنیدم میهمان دیگرتون از نمایندگان محترم مجلس رو هستم، اصلا شاید بهتر باشه این سوال رو از دوست عزیزمون بپرسید.
بله.
آقای صالحی که عضو نافک می‌کنه، عضو ناظره.
حالا مقصدم دیدگاه شما هم داشته باشه. بله. و بعد
مجلس اساسا نقش نظارتی در همه بخشا داره و بنابراین اختیارات ورود به حوزه نظارت رو تقریبا در همه بخشا به ویژه بخشایی که به هر حال یک جاهایی به مجموعه دولت و حاکمیت وصلن به راحتی داره. طبیعتا در بخش خصوصی ممکنه با محدودیت‌های بیشتری مواجه باشه، ولی در این بخشا که به هر حال حوزه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت به نوعی بر عهده بخشایی از دولت و حاکمیت هست، مجلس اجازه ورود داره. در بورس اوراق بهادار و در بازار سرمایه یک رکن بزرگ بالاسری حتی نهاد ناظر که مسئولیت سیاست گذاری و تعیین خط مشی بازار سرمایه رو داره شورای عالی بورس هست. دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای ناظر بدون حق رأی در شورای عالی هستن. این که من تاکید میکنم بدون حق رأی، اتفاقا نکتهش اینه که معمولا در شورا تصمیمات با مشورت و به صورت اجماع گرفته میشه. هر از گاهی هرچند که برخی از مصوبات نهایتا به دلیل اینکه به اتفاق نظر نمیرسه به رأی گیری کشیده میشه، ولی حضور دو تا نماینده مجلس بنابراین از این نظر بسیار پر اهمیته، چون معمولا روی هر کدوم از مصوبات کلی بحث میشه، بنابراین دوستان این فرصت رو دارن که از این منظر کمک کنن. ضمن اینکه به هر حال دو عضو محترم ناظر نمایندگان بازار سرمایه در مجلس هم هستن که اگر جایی لازم باشه نیازی به قانونگذاری داشته باشیم یا نیازی به ورود مجلس عنوان ناظر داشته باشیم، این دو تا نماینده مجلس بتونن کمک کنن برای اینکه امور پیش برد داشته.
حالا آقای دکتر، پس اگه تصمیم‌ها بر اساس خرد جمعی هست که هست، چرا با این مشکل مواجه شدیم؟
با چه مشکلی؟
با همین که الان وضعیت بورس به این صورته.
نه ببینید اول من مسئله رو تبیین کنم. ببینید بازار سرمایه در ذات خودش دارای نوسانات هستش. رفتارهای هیجانی هم در ذات بازار سرمایه هستش. بنابراین ما بابت اینکه یعنی انتظاری نداریم که بازار سرمایه مثلا همیشه در حال رشد باشه و هیچ لحظه‌ای شاخص کاهش پیدا نکنه. البته که به هر حال بازار سرمایه ایران به دلیل بزرگ شدن خودش و به دلیل مشکلاتی که اقتصاد کشور به طور کلی داره با چالش‌های مواجه هستش. به هر حال این هم یک قطعه از پازل اقتصاد کشوره. نمی‌تونیم جداگانه فکر کنیم که بازار سرمایه مشابه بازار سرمایه کشور کاملا توسعه یافته باشه، ولی بقیه اقتصاد اون یک اقتصاد به هم ریخته و پریشان باشه. اینجوری که کامپزیت نیستش. ولی بنابراین این به نظر من این گونه نیستش که الان وضعیت فعلی بازار رو یک بحران تلقی کنیم. طبیعتاً این موضوع اوله. موضوع دومی که شورای عالی بورس خط مشی گذاری و سیاست گذاری میکنه، قواعد معاملاتی و اینها رو سازمان بورس و بورس ها تعیین میکنن. ببین شما اصلا نباید انتظار داشته باشید از شورای عالی بورس که ورود به مثلا معاملات یا نظارت بر معاملات کنه.
اون زمانی که آقای دکتر بورس به یک بار رشد کرد، شما پیش بینی میکردید چنین اتفاقی بیفته؟
بله، پیش بینی ها شده بود. اصلا به همین دلیل هم سازوکارهای عرضه سهام تغییر کرد، قواعد و مقرراتی که پیش نیازهای تغییر در قوانین مقررات کلی کشور هم داشت برای افزایش سرمایه ها طراحی شده. منتها یه نکته‌ای رو دقت کنید که رشد بورس بسیار بسیار سریع بود، انتظار تورمی بسیار بسیار زیاد بود در کشور.
چرا سریع بود آقای دکتر؟
الان عرض خواهم کرد. دلار در یک فاصله بسیار کوچکی رشد کرد، بنابراین طبیعتاً تغییر این قوانین مقررات و تغییر ریساختارهای بازار سرمایه با سرعت ورود سرمایه و سرمایه گذاران به بازار سرمایه همخوانی نداشت. این به نظرم موضوعیه که قابل بررسیه. ولی برای اینکه حالا سوال فرمودید، من به شما بگم که ما در 5 فروردین 1398 شاخص بورس بوده 179,000 تا، در 5 فروردین 1399 شاخص بورس بوده 508,000 تا. این شاخص تا 2,100,000 تا هم در همین 4 ماهه اول سال رشد کرده. در 4 ماه و چند روز اول سال رشد کرده. بنابراین شما متوجه موضوع هستید. ما سال گذشته که صحبت میکردیم، صحبت از حدود 1,000,000 سرمایه گذار فعال میکردیم. امروز داریم صحبت از 20,000,000 سرمایه گذار فعال غیر سهام عدالتی و با سهام عدالتی حدود 50,000,000 سرمایه گذار در بازار سرمایه میکنیم. میخوام بگم رشد بازار در این حد سریع بوده و طبیعتاً بسیاری از سازوکارهای اقتصادی کشور، نه فقط بازار سرمایه، همخانه با این سرعت رشد نکردند. یعنی ما طبیعتاً بخشای بسیاری از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و ریساختارهای بازارمون نتونست خودشو با این سرعت تطبیق بده. نهادهای مالیمون با این سرعت توسعه پیدا نکردن. ریساختارهای فنیمون همینطور، بحثای حقوقی قانونیمون همینطور. به این مثلا اگه مشکل مالیاتی برخی شرکت‌ها برای عرضه و پذیرش در سال 99 حل شده، این موضوع در اواخر سال 98 طرح شده و در سال 99 به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی رسیده. می‌خوام بگم طبیعتاً همه سازوکارهای کشور با این کندی مواجه
بودن. آقای بیلکلی، من باز خدمتتون میرسم مجددا.
در خدمتتون هستم.
جناب آقای سالی، اول بفهمید با این استدلال موافقید؟ و دو، آقای قالیباف در صحبت‌های اخیرشون گفتن ما می‌خوام یک نوع پیچیدگی های لازمی که وجود داره با یک بیمه پوششی جبران کنیم که صدمه‌ای به اصل اقتصاد و زیرساخت های کشور وارد نشه. این راهکار چه چیزی هست؟
کدام آقای قالیباف؟ سرطان
آقای قالیباف رئیس مجلس.
رئیس مجلس. بله. نمیدونم راهکاری که دقیقاً بخواد چگونه تعریف بشه در مجلس، که فقط در حد یک پیشنهاد یا ایده بوده که جناب دکتر قالیباف مطرح کرده. ولی قطعاً بحث بیمه سهام رو ما به جد میخوام دنبال کنیم که اون عملیاتی بشه که بتونه این پوشش بیمه رو داشته باشن که اگر متضرر شدن حداقل بتونه بیمه اینو.
خیلی خوبه، چجوری امکانش هست؟ یعنی هر کس با هر رقمی بیاد تو بورس بیمه میشه.
حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. میگم که حالا سازوکارش به چه شکل باشه، قواعد مقررات چگونه براش تصریح بشه، چه قوانینی براش مصوب بشه، اینو باید ببینیم در کمیسیون دوستان چگونه پیشنهاد میدن و چه موارد تصریح میشه. ولی به عنوان یک راهکار اینو در نظر گرفتیم که حداقل بشود سهامداران رو و ویژه سهامداران خود رو در چنین مواقعی مسئول نگه داشت.
آقای بیدگلی، آیا امکان بیمه وجود داره که آقای دکتر اشاره میکنه؟
ببینید، من اول حالا آقای دکتر از افرادی هستن که ما در خدمتشون در شورای عالی بورس هم هستیم، منتها یه مشکلی که وجود داره اینه که دوستان با سازوکارهای بازارهای مالی در سطح جهانی هم آشنایی ندارن. نه آقای دکتر صالحی منظورم نیست، بایدشون از کسانی هستن که ما در شورا در خدمتشون هستیم. بسیاری از مسئولین و افرادی که نظر میدن، ببین سازوکار بیمه سهام در بازارهای سرمایه اساسا به نوعی به ابزارهای مشتقه برمیگرده که خب ما الان اختیار فروش تبعی رو در شورای عالی بورس مصوب کردیم. سهام خزانه هم سازوکارش طراحی شده و البته مدتی سازوکارش طراحی شده ولی مجددا مورد تاکید قرار گرفت و الان برخی از شرکت‌ها تقاضا هم دادن برای اینکه سهام خزانه داشته باشن. همه اینها کار سازوکارهایی که کمک میکنه به سرمایه گذار و سازوکارهای شبیه بیمه دارن.
بله. به
معنا که من هر کسی وارد بازار سرمایه پولش رو بیمه کنم، چه اساسا بازار سرمایه جاییه که به هر حال ریسک‌های درجات مختلف افراد با درجات مختلف ریسک پذیری وارد میشن و خود این ریسک ها خودشون جزئی از معامله هستن. یعنی ما ابزارهای مالی داریم که عملا در اون ریسک داره مورد معامله واقع میشه. بنابراین این که فکر کنیم بازار سرمایه جایی خواهد بود که در برخی از ابزارهاش این گونه است، مثلا اوراق با درآمد ثابت، اوراقی هم که ریسک کمتری دارن، ولی که کسی بتواند سود سالی مثلا 1000% پیدا کنه، هیچ سودی هم نکنه، اصلا با سازوکار بازار سرمایه همخوانی نداره. برای به نظرم خوبه که دوستان مسئول هم حالا یا با مشورت با نهادهای تخصصی و افراد تخصصی حرفاری بزنن، برای اینکه زدن حرفایی که مردم پسند باشه خیلی خیلی کار آسونیه، ولی متوجه باید باشن که اون ممکنه مجموعه اون بازار رو با چالش‌های جدی مواجه
بشه. بازم خدمتتون میرسم. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
در خدمتتون که عرض کنم که خب موردی که آقای دکتر بیدگلی فرمودن در مورد که بازار سرمایه بازار ریسک شکی داخلش نیست، ولی در چقدر ریسک؟ یعنی آیا در کجای دنیا ما دیدیم که یک دفعه این همه رشد کنه و یک دفعه این همه نزول؟ بله، ما قبول داریم که بازار سرمایه افت و خیز دارد.
بله آقای دکتر، نمیدونم من اجازه دارم صحبت کنم یا نه.
بفهمید
مقدار تخصصی میشه.
خشم.
ببینید این که بازار سرمایه در موقع رشد خودش هم به نظرم جا مونده که درسته و در سیاست گذاری ها هم باید تغییراتی حاصل میشد، ولی آقای دکتر اون جاهایی که شما دارید مثال میزنید احتمالاً دلار هم در عرض چند سال 10 برابر نمیشه دیگه، احتمالاً با همه کشورهای جهان هم قطع ارتباط نیستن دیگه، احتمالاً صادرات و فروش نفتشون هم یه دفعه به صفر نمیرسه دیگه. یعنی نوسانات اقتصادی هم اثرگذاره. بالاخره شما در یک کشوری برید صحبت میکنید که استانداردهای سیاستگذاری سیاسی بین المللی و اقتصادیش هم با هیچ کدوم از جاهای دیگه دنیا که شما میخواید مثال بزنید
آقای دکتر بیگوالی
نداره. البته
دکتر جا
بفهمه در خدمت.
خب من قبول دارم، ولی آیا اون تذکری که به نظرتون در بعد و همیشه گیر مجلس کمیسیون اقتصادی به شخص رئیس جمهور حتی داده، یک نامه رسما زد آقای دکتر پور ابراهیمی و این پیشبینی را ما میکردیم که اگر این بازار به این شدت رشد کنه باید منتظر به قولن سعود با میگه مخصوص سقوط بازارم باشیم. خب این هم شما پیشبینی میکردید هم مجلس پیشبینی میکرد. من در کنار همه زحماتی گفتم که مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار کشیده تا به امروز، ولی انتظار داشتیم که یک مکانیزم هایی رو در نظر میگیره و پیشبینی میکرد که امروز ما حداقل شاخصامون به زیر 1600 حداقل نرسه.
آقای دکتر حرفش شما صحیحه، به ویژه این که به نظرم دولت و حاکمیتی که تشویق میکنه که مردم وارد بازار سرمایه شن، که البته این تشویق درستیه، باید سازوکارهاش هم طراحی بکنه. این موضوع صحیحه آقای دکتر. من اشاره کردم که سرعت رشد بازار بسیار بسیار بالا بود بنابراین مجموعه نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار در کشور که خب مثلا در بازار سرمایه خود سازمان بورس بازار هم جزئی از اون هستش، نتونستن با اون سرعت خودشون رو تطبیق بدن. به خاطر یکی از دلایل رشد شاخص، افزایش حجم نقدینگی در کشور و بالا بودن انتظارات تورمی و خب شروع رشد هم البته با افزایش قیمت ارز صورت گرفت. بازار سرمایه پناهگاه سرمایه‌های مردم شد برای اینکه بتونن حداقل ارزش دارایی‌های خودشون رو
حفظ کنن. بله دکتر بدرگر، ما اینو گفتیم و واقعا همون حمایت از حمایت مجلس ما از بازار بورس اعلام کردیم، قبلا اعلام کردیم، الان هم اعلام میکنیم. ولی یه پیشنهادی رو ما در شورای عالی بورس دادیم، فکر کنم تو جلسه هم جناب عالی حضور داشتید، گفتیم آقا این قوانین، قواعد و مقررات امروزه دیگه پاسخگوی این همه حجم بازار سرمایه نیست.
همینطوره
آقای دکتر، ما همین رو میگیم. درسته یه کار شاید بلند مدت باشه، زمان بر باشه، وقتگیر باشه، ولی انتظار برای میره که شورای عالی واقعا اینو در دستور کار قرار بده و بیاد قواعد و مقررات رو به روز کنه که بتونه پاسخگوی این نیازها باشه.
آقای دکتر این که به نظرم حرف صحیحیه، یعنی که ما به هر حال امروز سازوکارهای بازارمون و اصلا اندازه نهاد ناظرمون، اندازه نهادهای مالیمون در قواره یک بازاری که مثلا شده 6000 میلیارد تومان و در یک دوره به 9000 میلیارد تومان هم رسیده نیستش. این که حرف صحیحیه و به نظر مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باید خیلی چابکتر از این رفتار کنه، به نظرم به توسعه بازار سرمایه کمک کنه و از این فرصت که سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده استفاده کنه به نفع اقتصاد واقعی، بخش واقعی اقتصادی.
بسیار متشکرم آقای بیدگلی عزیز، من برای شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خیلی سپاسگزارم. من مجددا تشکر میکنم از آقای دکتر صالحی، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا باشه. خب آقای صالحی، در بحث پایانی این بخش چه راهکاری جناب علی و دوستان بورس ما در مجلس ارائه میدن تا با یک خلل و ضعف‌های کمتری مواجه بشیم؟
واقعاً چند تا راهکار ما پیشنهاد دادیم به شورای عالی بورس. یکی بحث این بود که چون واقعیتش اون افرادی که وارد بازار شدن و به خصوص اون که اخیراً وارد شدن، پیشنهاد شد که شما به شرکت‌ها رو رتبه‌بندی کنید بر اساس میزان ریسکی که یک فرد می‌خواد سهام اینا رو بخره. که من اینو که دارم از بیرون نگاه می‌کنم بدونم آقا دارم چه شرکتی رو با چه میزان ریسکش رو دارم سهامشو می‌خرم. این کار سختی هم نیست دیگه، یعنی سازمان بورس میتونه این کار انجام بده، دست بندی کنه شرکت ها رو. بحث آموزش رو ما به جد هم پیشنهاد دادیم، هم توی اساسنامه آیین‌نامه خود شورای عالی بورس تصویب کرده اینو، ولی باید پیگیر باشه که زودتر این عملیاتی بشه. از طرفی کاهش زمان افزایش سرمایه رو ما پیشنهاد دادیم که حداقل این برسه به زیر 3 ماه، و از طرف شرکت هایی که زیر 3 ماه افزایش سرمایه دادن اگر مشوق های مثل معافیت مالیاتی نیاز داره مجلس ورود کنه، تصویب بکنه و اینها رو تشویق بکنه که افزایش سرمایه بدن، که الان افزایش سرمایه هم بیشتر ما توصیه اون از راه آوردهای نقدی است. خدمت که عرضم تشکیل کانون صنفی حمایت از فعالین حوزه بورس رو پیشنهاد شده که اینو هم در کمیته سرمایه مطرح شده، هم به دوستان در شورای عالی بورس. اگر این آیین‌نامه‌اش، اساسنامه‌اش بتونه با همکاری همدیگه تصویب بشه، شاید بتونه از این فعالین حوزه بورس یک حمایتایی رو بکنه. پیشنهادهایی که شد و عملیاتی شد، این پیشنهاد افزایش سقف اعتباری کارگزاران بود تا 50%. کرم انجام شد، عملیاتی شد، اینو پذیرفتن و تمام شد. و بحث سهولت ورود شرکت ها، همونجور که در ابتدای صحبتام گفتم، به بازار بورس، یعنی نیاز هست که هم مجلس ورود کنه، باز هم شورای عالی بورس ورود کنه، که این پیچ و خم های اداری رو ما کم کنیم، که واقعا شرکت هایی که توانایی مالی دارن و بنیه مالی خوب دارن، نه هر شرکتی
بیاد تو بورس،
بله شرکت هایی بیان که واقعا بنیه مالی دارن، بیان برقرار عرضه بشه، هم گفتم ایجاد اعتماد میتونه در مردم بکنه و میتونه به این تعادل بازار یک مقدار.
خیلی متشکرم جناب آقای مسلم صالحی عزیز که در بحث ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، در خدمت هستیم، بسیار خوشحال شدیم. شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم، ان شاء الله که شاهد تعادل هر چه سریعتر در بازار بورس و سرمایه باشیم.
ان شاء الله دعا کنید شما.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خب در این قسمت توجه فرمید به بخش اخبار مجلس، در خدمت شما خواهیم بود پس از شنیدن این مجموعه.
اقتصاد و سیاست در مجلس.
افزایش قیمت خودرو از موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس در طول هفته گذشته به اون پرداختند. از سید محسن دهنوی که سود دلالان از اختلاف قیمت خودرو در بازار ارز و نرخ مصوب رو حدود 45 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، تا سید ناصر موسوی که دلیل بالا رفتن قیمت خودرو رو خروج سرمایه ها از بورس و همچنین مافیایی که در دل برخی نهادهای دولتی شکل گرفته دونست. رولا ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت مصوبه اجازه افزایش قیمت 3 ماهی خودرو توسط خودروسازان یکی از دلایل گرانی در روزهای اخیره. در هفته گذشته همچنین حسین حسینزاده از هزینه 61,000 تومانی ثبت نام در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی کشور و صدک بدری از کاهش نجومی بودجه راه‌های روستایی طی مدت 4 سال انتقاد کردند. مجتبی رضاخواه نایب رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان هم از تدوین طرحی با موضوع مدیریت فضای مجازی با نگاه ویژه به اقتصاد دیجیتال خبر داد و محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از